أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از تعریف خیار به مقدمه دوم رسیدن که اصل در بیع لزوم است، زیرا خیار یه حقی است خارج عقد و باید روشن بشه که کجا این عقد پدید می آید و کجا پدید نمی آید. اگر ما یه اصل تأسیسی داشته باشیم، اونگاه در موارد شک به این اصل مراجعه می کنیم، ازا چاره جز تأسیس اصل نیست. قبل از ورود در مسئله اقسام خیار به این مقدمه ثانی پرداختن که تأسیس اصل بکنن که اصل در بیع لزومه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چهار وجه برای این اصل ذکر کرده، البته حصر عقلی اقامه نشده، لکن ایشون چهار وجه ذکر کرده، زیرا در فرمایشات مرحوم صاحب جواهر هم به این اصول اقسام چهارگان اشاره شده. غالب فرمایشات مرحوم شیخ مسبوق است به تحقیقات مرحوم صاحب جواهر. اصل یا معنی غلبه به رجحان است، اصل یا معنی قاعده است، اصل یا معنی استصحاب است، اصل یا معنای لغت و بنای اصلی این عنوان که حقیقت بی لغتاً و شرعاً مبنی بر لزومه. این معانی چهارگانه یا وجوه چهارگانه برای تقریر اصالت اللزوم. اما شیخ در استاد این راه را با یه نظم دقیق تری طبعاً مرحوم آینای نزمان لره تهی کرده. و اون این است که اولی هم مسئله رجحان به معنای از زن و یلح و شیعه مل اغلب است که بحثش گذشت. دوم قواعد عقلی است. سوم قواعد نقلی، چهارم استصحاب هم داره. اولی که قاعده از زنو یلحق الشیء بالعمل اغلب باشه، این رو مبسوطاً بیان کردن، از فرمایشات مرحوم شیخ هم برمی آمد که صغرن و کبرن ممنوع است، نه غلبه بی لزوم است که غالب بی لزوم باشه و نه همچه قاعده مقرر عقلی است به مطبوع شرعیست به ماننده خود. دوم قاعده عقلایی و عقلی، و اون قاعده مقتضی و مانع هست. قاعده مقتضی و مانع این است که اگر یه چیزی مقتضی داشت و مانع هم داشت، بنای عقلا بر این است که اگر مقتضی احراز می‌شود، اون مقتضا را به شک در مانع داشته باشیم، اون مقتضا را بر مقتضی بار میکنن و به شک در مانع اعتنایی ندارن. تا کنون این قاعده از دو منظر بررسی شد، یکی منظر بنای عقلا که گفته شد این اساسی نداره، یکی هم حکم عقل که این هم اساسی نداشت. منظر سوم برای تبیین این قاعده مقتضی و مانع، که قاعده مقتضی و مانع از منظر سوم داره تشریح میشه، و اون این است که ما مقتضی را از ادله شرعی استفاده میکنیم، مثل عهود بالعقود، بیع عقد است و از عقود رایج هم هست. اوفو بالعقود میگوید به این عقد وفا بکن، لازم است وفا بکنی. پس این آیه اقتضای لزوم را به ما میفهماند، مقتضی را ما از این عمومات ثابت کردیم، اهل الله البیع در احتیاط انتراز دارد، اوفو بالعقود دارد و مانند دارد. ما مقتضی را با این ادله لفظی اثبات کردیم. شک داریم که اگر احد الطرفین فسخ کردن، این عقد منحل می شود یا نمی شود. آیا فسق مانع این ترتب مقتضا بر مقتضی است یا نه؟ پس مقتضی احراز شده، شک در وجود مانع داریم. چون مقتضی را با قواعد اصلی احراز کردیم، این مانع مشکوک را با استصحاب عدم برمی‌داریم. میگیم قبلا که این شیء مانعی نداشت، مانعی برای بقا و دوام نداشت، الان کماکان. پس مقتضی را با عمومات و اصلاحات اوفو بالعقود و امثال اینها استثبات میکنیم، مانع مشکوک را با استصحاب عدم برمی‌داریم. این تقریب سوم برای قاعده مقتضی و مانع، این غیر از استدلال به ادله لفظی است. این تقریر سوم برای قاعده مقتضی و مانع. بله، حالا برسیم به اشکالاتی که متوجه این قاعده مقتضی و مانع است. اگر چنانچه شما مقتضی را با این عمومات ثابت کردید، از مسیر استدلال خارج شدید، چون شما برای شد که یا عقلایی فکر کنید یا عقلی. این نه عقلایی است نه عقلی، این نقلی است. این مسیر بحث را عوض کردن است. اگر شما رو قاعده مقتضی و مانع از منهج بنای عقلا یا حکم عقل میخواد استدلال کنید، این نه بنای عقلاست نه حکم عقل، این استدلال به دلیل نقلی است و از بحث بیرون. هذا اولا. و ثانیا اگر شما مقتضی را با همین این عموم ثابت کردی، چون این عمومات و همچین اطلاقات هم حال فرد را شامل می شود، هم زمان را شامل می شود، هم عموم افرادی دارد، هم عموم ازمانی و احوالی دارد، خب اگر در بقا شک کردیم که با فسخ فاسخ این عقد منحل می شود یا نه، با عموم اوبلوغ تمسک می کنیم دیگر، یا به اصلاح اهل الله به تمسک می کنیم دیگر. اگر شما مرجع تشخیص مقتضی رو عمومات یا اصلاحات قرار دادید، اونها اینقدر توانایی دارن که مشکل ما را در مخرب شکل کنند دیگر. هذا ثانیا. و اشکال ثالث، این عدمی که شما استصحاب کردی، اگر لیسه تام است، حالت سابقه دارد ولی اثر لاحق ندارد. اگر لیسه ناقص است، اثر لاحق دارد ولی حالت سابقه ندارد. این همون شبه عدم ازلی است، استصحاب عدم ازلی. بیان ذلک این است که شما که میگویید این فسخ قبلا اثر نداشت، الان کماکان، قبلا عقدی نبود، قبلا چون عقدی نبود این فسخ بی اثر بود، و روی عدم ازلی میتوانید بگویید فسخی در کار نبود، حلی در کار نبود، انحلالی در کار نبود. قبل از فسخ انحلال در کار نبود، الان کماکان. خب انحلال در کار نبود برای اینکه عقد در کار نبود. این لیسه تامه درست است. در ازل که انحلال نبود، فسخ نمیتوانست منحل کند، سالبه به انتفاع موضوع بود، یعنی عقدی در کار نبود. الان سالب به انتفاع محمول است. میخواید بگید پس این عقد با این فسق منحل نمیشود. خب این که سابقه نداشت. شما که میگویید قبلا انحلال به وسیله فسق حاصل نمیشود، بله این درست است، برای اینکه قبلا عقدی نبود، سالب به انتفاع موضوعه. اما الان که موضوع موجود است، میخواهید بین موضوع و محمول ربط ایجاد کنید. قبلا عقدم نبود، انحلالم نبود. الان که عقد موجود است، میخواهید بگید پس این عقد با این فسق منحل نمیشود. خب این حالت لاحقه با حالت سابقه ارتباطی ندارد با هم. این شبهه عدم ازلی معروف بین اصولی نظام لرحیم این است که استثاب در اعدام ازلی جاری نیست. حالا اگر یک کسی شبهه اصولی را حل کرده گفت استثاب در عدم ازلی جاری هست که شاید بعضی از اساتید ما به میل نبودن، این اشکال سوم وارد نیست، اما اشکال اول و دوم همچنان به قوت خود باقی است. هذا تمام الکلام فی ما یرجو الی قاعده عقلی و غلایی. خب خیال الان بعد این چون سابقه دارد، الان ما بحث داریم است که این به خیالی است یا نه. اصل به چون در تأسیس اصلی، نه در این به ای که زید و عمر انجام داده و خیار مجلس داشتن و بعد از خیار مجلس ما میخوایم استثاب بکنیم یا نه، این با اون باد تمثب بکنیم در. نه دیگه، برای اینکه ما درباره شبه حکمیه داریم، درباره اصل به تأسیس است، نه درباره اینکه به ای که زید و عمر انجام دادن قبلا لازم بود، مدت خیار گذشت، خیار مجلسی بود، بعد هم نمیدونیم لازم است یا نه تا حساب بکنیم. اما درباره اصل به ای کسی اشکال داره ما سابقه نداریم، چاره جز همین شبهه عدم ازلی نیست. خب اگر کسی استثاب در عدم ازلی جاری دونست، اشکال سوم وارد نیست. اگر ندانست که هر سه اشکال وارد است، ولی اشکال اول و دوم کافی است. هذا تمام کلام در قاعده عقلی به نام مقتضی و مانع. پس اون قاعده از ظن و یلحق الشیء بالعام بالاغلب اثر نداشت، این قاعده مقتضی و مانع هم در تأسیس اصالت اللزوم بی اثر شد. میمونه عمومات. ببینیم از عمومات میشود لزوم فهمید و اصالت اللزوم را استخباد کرد یا نه. عمومات ما یکی اوفو بالعقود است که رایج‌ترین از عام است، یکی هم احل الله البیع است، یکی هم تجارت تراز است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تکون تجارت تراز، و بخشی از عمومات دیگه هم هست. این اوفو بالعقود میگوید به اینکه پیمانی که بستی واجب است که در کنار این پیمان بایستی، وفای به این عقد واجب است، چون که المؤمنون عند شروطهم هم یکی از همین ادله است. عقد و پیمانی که بستی حق نقض نداری. حالا پیام اصلی اوفو بالعقود حکم وضعیست، یعنی لزوم، و از او حرمت نقض به دست می آید، یا عنصر محوری این گونه از عمومات حکم تکلیفی است و از او حکم وضعی به دست می آید. الان نزاع معروف بین مرحوم شیخ و دیگری، مرحوم شیخ نظرش این است که این گونه از عمومات محور اصلی اونها افاده حکم تکلیفی است و حکم وضعی از اونها به دست می آید. بعضی میگن نه، خود این عناوین مستقیما حکم وضعی را تفهیم میکنه. در مسئله رفع مالای علمون هم همین نظر هست که آیا عقاب برداشته شد و به برکت رفع اون مؤاخذه احکام وضعی ثابت شد، یا نه خود احکام وضعی برداشته شد. بر تقدیر نظر مرحوم شیخ این است که اوفو بالعقود ناظر به حکم تکلیفی است، واجب است که عقدتون را وفا کنید. این وجوب مستتبع حکم وضعی است، چون این عقد لازم است و مالک وقتی چیز را فروخت از این ملک اجنبی می شود و ملک فروخت شده از بای بیگانه می شود و هاکذا فی الثمن، پس فروشنده و خریدار حق ندارن این عقد رو به هم بزنن، چون برای اینها حرام است نقض عهد، معلوم می شود عقد همچنان ماندنی است، و چون برای اینها واجب است وفای به این عقد، معلوم شد عقد ماندنی است. پس اصل در این گونه از عقود لزوم است. البته خیار که یک حق خارجی است به وسیله ادله دیگر تثبیت می شود، محکم است به برابر اون دلیل. پس اصل اولی در باب بیع و امثال بیع لزوم است برای وجوب وفای عقد. این ترجمه فرمایش فقها. اما وقتی که به ذهن عرضه می کنیم، این سوال ها را ذهن مطرح می کنه که اینجا چی هست که ما باش وفا کنیم؟ یک عقدی به نام بعت و اشتریت بین بایع و فروشنده رد و بدل شد که او زمانی بود و متصرم شد و متمنقضی شد و از بین رفت. یک اعتبار نفسانی و انشاء مالکانه مالک بود، اونم که لحظه ایست. اینجا چی موجوده که ما باید پاش بایستی؟ نقض نکن. چی رو نقض نکنی؟ دست بهش نزن. به چی دست نزنی؟ بذار باشه. چی هست که باشه؟ ما دو تا کار کردیم، همشون منقضی بود. اگر اعطا و اخذ بود یا تعاطی متقابل بود که معاطات بود، اون فعل منقضی شد. و اگر انشاء مالکانه مالک بود، اونم که لحظه‌ای بود و سفری شد. چی هست که ما باید وفا کنیم؟ در تقریر این گفته شد به این که نه اولی مراد است نه دومی. ما نه باید روی پای بعت و اشتریت بایستیم، حتی یقال به این که اینها زمانی بودند و منقضی شد. نه پای اون اعتبار مالکانه مالک امر نفسانی است و انشاء نفسانی است بایستیم تا بگید اونم منقضی شد. حالا مالک هم مرده. مالک مرده ولی ورثه او موظفن وفا کنند. حق ندارن مالک پدرشون فروخته بیان فسخ کنند و پس بگیرن. چی هست؟ اون اینه که طرفین در فضای اعتبار یک چیزی را ایجاد میکنن به نام پیمان که این وجود اعتباری داره. این یک. وجود اعتباری اشیا بعضی لرزان است، بعضی مستحکم و متقن. مثل وجود خارجی اشیا، وقتی آدم یه چیزی رو میسازد، این بنایی را که ساخت یا پایه لرزان دارد میافتد، قابل افتادن است با دست زدن، یا نه پایه محکمی دارد. همونطوری که در تکوین انسان دو جور ایجاد دارد، یه ایجاد لرزان و سست و یه ایجاد مبرم و متقن، در فضای اعتبارم دو جور ایجاد دارد، دو شی ایجاد می شود. یکی نظیر عقد هبه است که هر وقت دست بزنی می افتد، طرف واهه حق رجوع دارد. یه وقت نظیر عقد اجاره یا عقد بیع و مانند اون از عقود لازم است که به هیچ وجه قابل زوال نیست، مگر با حقوقی که از خارج بیاید، وگرنه خودش قابل دوام است، نمیشه به دست بشتر. پس ما یه امری رو ایجاد کردیم که این امر مندنی است و هیچ کسی نمیتواند این رو به هم بزند مگر اونهایی که احداث کردن، اونم شارع فرمود دست بش نزن، مگر اینکه برای خودت حق جعل کرده باشی یا من برای تو حق جعل کرده باشم. در این گونه از عقود مذهب به این وفا نه بعت و اشتریت است، حتی یقال که اینها زمانی بودند و متصرم، نه اون اعتبار نفسانی و انشاء مالکانه مالک است تا بگیم اونم لحظه ای بود حالا مالکم مرد، بلکه اونها ابزار کارن که این منشأ در بین بای و مشتری مستقر بشود. بینشون عهد است. میگیم بین ما و بین اونها عهد است. از عهد هم به حبل تعبیر میکنن. وجود اعتباری غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی است. ما یه وجود ذهنی داریم که حقیقت است. یک ذمه داریم که اعتبار است. ذهن حقیقت است، علم است، پشت برهان پذیر است، اندیشه پذیر است و مانند آن. اما ذمه چیزی نیست در برابر ذهن و عین. اگر گفتیم فلون مطلب در ذهن فلون شخص است، یعنی علم است، حقیقت ذهن خارجی است، منتها جاش ذهنه. وجود ذهنی از اقسام وجود حقیقی است و منتها جاش ذهنه. مثل که عدالت که موجود اعتباری نیست، تقوا که موجود اعتباری نیست، جاش نفسه، یه موجود حقیقی است، جاش نفسه. ذم فقط به اعتبار وابسته است. اگر کسی چیزی رو نصیحتا خرید یا بدهکار بود به دیگری، میگیم در ذمه او این مال مستقر است، با ابراء مالک از بین میرود، ثبوت و سقوطش به اعتبار است. ذمه امری است اعتباری، ذهن یه امری است حقیقی. این تو فضای نفس و مربوط به اشخاص. در جریان خارج هم همینطور است. گاهی بین دو طرف یه تعهدی است، این تعهد وجود دارد و وجود اعتباری دارد، لکن قابل زوال است. یه وقت است بین دو طرف یه تعهدی است، پیمانی است غیر قابل زوال. این پیمان موجود است، تا دست بهش نزدن از بین نمی رود، یا با دست زدن از بین می رود، میشه پیمان هبه، یا با دست زدن هم از بین نمی رود و اگر کسی کار کرد، معصیت کرد ولی او از بین نرفت، یعنی اگر رفت مال را پس گرفت، عقد به هم نخورد. این شخص معصیت کرد ولی که در مال مردم تصرف کرد. فروشنده وقتی کالا را فروخت، به اون کالا دسترسی پیدا کرد، معصیت کرد، غصب کرد، ولی بی همچنان باقی است. معلوم میشه که این حکم وضعی سر جاش محفوظه، اون حکم تکلیفی است که اسیان پذیره. بنابراین در این گونه از داد صدا یه چیزی است موجود در فضای اعتبار به نام عهد، و این قابل نقض و ابرام است. اوفو بالعقود میگوید نقض این پیمان حرام است، و از حرمت نقض این پیمان لزوم این پیمان به دست می آید. پس اوفو بالعقود که مستقیما ناظر به حکم تکلیفی است، مستتبع حکم وضعی هم هست و اصل می شود لزوم. اینجا همون شبهه ای که میدید با عقل دارن این معاملات رو می گردونن. شما مشکل بحث‌های عبادی کثرت روایات است. انسان تا با روایات مخنوس نباشد، در جمع به زبان ائمه علیهم السلام آشنا نباشد، جمع روایات تو بحث‌های معاملات عبادات، نظیر حج، نظیر صوم، نظیر صلات، نظیر طهارت، مشکل جدی دارد. تو بخش‌های معاملات تا مردمی نباشد، یعنی در غرایز مردم، ارتکازات مردم، عرفیات مردم حضور فعال نداشته باشد، این هم مشکل جدی دارد. یه استفتایی بود زمان مرحوم آستانه آستواسن اصفهانی رضوان الله علیه که اینها در وقتنامه در وصیت‌نامه نوشته بود که سال یک بار درآمد این گنده و جو رو بدید به فلون مؤسسه یا فلون مسجد. اینها اشکال میکردن که اگه قمر سال قمری باشه اینطوره، سال شمسی باشه اینطوره. ایشون میفهمن جو گندم که مربوط به قمری و شمسی نیست، این حتما شمسیه. سال قمری که جو گندم نداره که، این تابستون و بهار و فصول چهارگانه است. این دغدغه‌های اونها و بحث‌های فراوان اونها رو با یه جمله عرفی حل کرده. اگر کسی تو فضای معاملات بیرون از غرایز باشه، این رنج میبره. اما وقتی در درون این غرایز باشه، با ارتکازات سر و کار داشته باشه، چون خودش هم اهل معاملات خرید و فروش است، بهتر میتواند حرف کند. شما اول تا آخر مثلا مکاسب که میبینید، به استثنای چند جا ما روایتی نداریم. این بحث‌های عمیق مکاسب را، بحث بی را و امثال بی را، تو بحث خیارات، تو بحث عقد فضولی، فضولی کاشف است یا نه، اجازه ناقل است یا کاشف، کشف حقیقت چه، کشف چه، همین را عقل تأمین می‌کند. هیچ کدام از اینها با روایت حل نشده. استحاله شرط متأخر شبهه عقلی است، جوابی که دادن جواب عقلی است، اینا هم رو تحلیلات عقلیه. خب عقل اینجا سوال میکند که ما چی رو ایجاد کردیم؟ شما دو تا عامل برای مالک و مشتری درست کردید که اونها عامل تولید بودن، اونا که از بین رفتن. این پیمانی که مونده است بدون سبب میمونه یا با سبب؟ آیا چیزی که مونده سبب دارد یا سبب ندارد؟ میشود یه چیزی موجود باشه و سبب نداشته باشه؟ شما که گفتید فروشنده مرده، خریدارم مرده، اونها که این رو ایجاد کردن موندن، مردن، و چی عامل بقای این تعهد است؟ اگر زمینی را خریدار و فروشند، مالک و مشتری معامله کردند، به فروخ خریدند، به فروختن، به قباله کردند، و سند صادر کردند، و هر دو مردند، ورثه حق ندارن این بی رو به هم بزنن. این بیی که موجود است عامل وجودشون چیه؟ اونا که پدید آورندن که مردن، کی رو نگه میداره؟ دو سبب بود از اسباب تحقق این پیمان. یکی اون لفظ بود که گفتید منصرم است و متصرم، یکی هم اعتبار مالکانه مالک بود که اونم منقضی شد. این پیمان با چی موجود است؟ یعنی یه موجود سبب نداره؟ این نظیر همون شبهه ای که گروهی از اهل کلام را وادار کردن که بگوین فعل در حدوث محتاج به علت است، در مقام محتاج به علت نیست، همین مشکل است. میگفتن به این که معاذ الله لو جاز علی الباری سبحانه و تعالی العدم لما ذر عدمه وجود العالم. این توهم بیجار اینا داشتن. بعد مثال میزنه به بنا و بنا، که بنا بنایی را میسازد، بعد میمیره بین خونه میمونه. عالم در مقام معاذ الله محتاج به مبدا نیست، و تفکر تفویضی هم از اینجا پدید آمده که خدای سبحان بشر رو خلق کرد، کار او رو به او واگذار کرد، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است. اون که علیت را از این مثالهای عادی و عوامی میگیره، دچار چنین مشکلی هم خواهد شد. میگفتن به این که برفرض علت از بین برود، معلول میمونه، چون معلول در حدوث محتاج به علت است در بقا. اونا که این تفکر آتل و باطل داشتن، گرفتار یه همچه مشکلی نیستن. اما اون محققان که رو باطل میدونستن و میگفتن به این که فعل بدون فاعل حادث نمیشه، فعل هم بدون فاعل نمیمونه. معلول بی علت یافته میشه، معلول بی علت نمیمونه. این پیمان رو چی نگه میداره؟ همون پاسخی که در اونجا داده شد تو تکوین، در تشریح و اعتبار هم میشه همون استفاده کرد. گفتن می که این درست است که فعل بی فاعل نیست، بقا بدون مبقی نیست، چه اینکه حدوث بدون محدث نیست. منتها گاهی علت مبقیه با علت محدثه یکیست، گاهی دوتاست. اونجا که علت مبقیه و محدثه یکی باشه، مثل عالم نسبت به ذات اقدس اله، خدا آفرید و خدا نگه میدارد، او حافظ است، نظام رو تدبیر بکند، ربم هست، مدیرم هست، مربرم هست، ربم. اونجا که حافظ و محدث و مبقی دوتا هستن، با رفتن مبدأ فاعلی محدث اون شی به وسیله عامل دیگر میمونه. در باره بنا همین تعبیر لطیف مرحوم حکیم سبزواری است که حکما همین مثال بنایی را که متکلمین ذکر کردن، همین بنا را بر سر اونها ویران کردن. گفتن بانی بنا یک کار میکنه، حرکات دست بنا باعث میشه که این ابزار و مسائل ساختمانی از پای کار میاد روی هم میشه دیوار. بنا تنها کاری که میکند احداث این دیواره. دیوارم عبارت از این آجر رویی و آجر زیری و آجر رویی و ملات بینهما. از اون به بعد کار به عهده این ملاته، این ملاتی که نگه میداره، نه بنا. بنا خواه بمیره خواه نمیره. اینی که میگن اگر عاطفه در جامعه نباشه، سنگ رو سنگ بند نمیاد. این روی ترجمه بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است. وجود مبارک امام رضا فرمود از یکدیگر فاصله نگیرید، به یکدیگر نزدیک بشید، تزاورو به زیارت یکدیگر برید، دیدار یکدیگر شوشید، از هم قهر نکنید. فن فی زیارتکم احیاء لاحادیث را، و دور هم نشستید بالاخره اهل بیتی هستید، حرفهای ما، کلام ما، نورانیت سخنان ما در جمع شما ظهور میکنه. فن فی زیارتکم احیاء لاحادیث را و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، او احادیث ما، کلمات نورانی ما در شما عاطفه ایجاد میکنه. این عاطفه همون ملاتی است که نگه میداره. این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه رو همینه. الان این ملات برداری، برج ایفل هم که باشه یا اون برج میلاد هم باشه فرو میریزه. این برج را اون نرمش نگه میدارد، نه سنگ، نه فولاد، نه آهن. این نرمش باعث میشه که این دیوار میمونه. علت محدثی این دیوار توانمندی بناست. علت مبقی این دیوار اون ملات چسبنده است. این در تکوین تو اعتباراتم همینطوره. یه وقت از انسان خانه کاهگلی میسازه میشه هبه، یه وقت خانه فولادی میسازه میشه بی. این پیمان، این رابطه ای که بین ایجاب و قبول هست، این نگهدار این پیمان است. لازم نیست که اون تو بایه زنده باشه یا مشتری زنده باشه، حتی یقال به اینکه فعل چگونه بعد از مرگ فاعل زنده است. او که نیامده ای رو نگه بداره، نگهداریش در فعل خودشه. اما یه کاری کرده است که این کار چسبنده است. یه وقت است یه پیمان لرزانی احداث میکند مثل هبه، یه وقت است که نه، یه پیمان مبرمی احداث میکند میشه بی. این اوفو به ما میفهماند که این بیتو بشترهی تو که گفتید، این ملات بین ایجاب و قبول اونچنان چسبنده است که به هیچ وجه قابل زوال نیست. نکن که نمیشه. اون بزرگانی که میگویند محور اصلی اوفو امثال اوفو حکم وضعی است و بعد حکم تکلیفی از او در میآید، این است که نکن که نمیشه. دست به بی نزن که شکسته نمیشه. خودت به زحمت ننداز. دست زدی معصیت کردی، مال مردم گرفتی. دست زدی بی رو به هم زدی، نه، مال مردم گرفتی. اگر گفتی فسخت و این چونت خسته کردی، اثر نداره. رفتی مبیع فروخته را گرفتی، غصب کردی. این همچنان هست. اونا که میگوین عنصر اصلی اوفو بالعقود حکم وضعی است، یعنی دست بهش نزن، این شکستنی نیست. بخواهی مرتب بگویی فسختو، بگو، زبانت خسته میشه. بخواهی ترتیب اثر عملی بدی رو این فسخ، بری مالی که فروختی بگیری، غصب کردی. این بی همچنان هست. اون چه که اوفو میفهماند استقرار نظام بی است. لازمه او حرمت تصرف در مبیع است، نه حرمت نقض. نه اینکه هر کسی بگه فسختو معصیت کرده مثل غیبت. این فسختو لغوه. مرحوم شیخم که وفا واجب است، یعنی وفای عملی. وگرنه هر کسی بگه فسختو مثل سبولن که نیست که. یه وقت هست کسی غصف میکنه، با همین یک کلمه معصیت کرده. یه وقتی تهمت میزنه، با هم یک کلمه معصیت کرده. یه وقت دروغ میگه، با هم یک کلمه معصیت کرده. حالا یه کسی گفته فسخ تو معصیت کرده. این مرحوم شیخ که فرماد مستقیما ناظر به حکم تکلیفی است و حکم وضعی از او در میآید، ناچار است بگه به اینکه اگر رفتی به سراغ کارهای فروخته شده، غصب کردی مال مردمو. اینو باید بگه، وگرنه سر فسخ تو که معصیت نیست. اما اون بزرگانی که میگن نه، محور اصلی حکم وضعی است، یعنی نکن که نمیشه، وفا بکن، یعنی این حکم لازم است، این شکستنی نیست. حالا چه که شکستنی نیست، خودت خسته نکن. اگر هم رفتی گرفتی، مال مردم گرفتی. خب پس اوفو بالعقود یک چیزی هست که شارع میگه دست بهش نزن. اون تعهده. تعهد وجود اعتباری داره و بنای عقلا هم این است که برای او وجود اعتباری قائلن. این تمسک به بنای عقلا در حکم نیست، در تحریر موضوع مسئله است. همه این تعهد رو یه امر بقادار میدونن. اینکه گاهی گفته میشد بیننا و بینهم حبلن، در بعض تعبیرات هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده بود، اینه، این عهد است، این عهد یه حبلیست، یه تنابیست. فتحصل که اوفو بالعقود ناظر به اون صیغه بیت و اشتریتو نیست، یک ناظر به اون اعتبار مالکانه به انشاء نفسانی بایع و مشتری نیست تا منقضی شده باشد، دو ناظر به این امر مستقر وجود بقاداری است که در فضای عرف امر موجود است، دست بهش نزن. معلوم میشه که این شی شکستنی نیست الا از خارج یه عاملی بیاید به نام خیار و این رو فسخ کند. حالا سؤال وجوه میمونه بخواستم. والحمدلله.